اون مصوبه‌ای که در واقع به تصویب هیئت وزیران نوشته شده که باید بودجه‌های سنواتی بر اساس طرح‌های آمایش استانی در واقع تهیه بشه. حرف درستیه، ولی آیا اسناد آمایش استانی ما اون کیفیت رو دارن که به صورت متقن مبنای بودجه ریزی سنواتی ما قرار بگیره؟ متاسفانه تو خیلی از استانها این اسناد در واقع اون کیفیت لازم رو ندارن، ولی این به معنی نفی این موضوع هم نیست. ما این رو به چه گونه حالا میتونیم راه حل چیه؟ ضمن اینکه یکی از راه حلاش در واقع بازنگری ضربتی و عاجل این فرایند هستش در دولت جدید، که هم اسناد آمایش ملی و استانی با رویکرد راهبردی در واقع بازنگری بشن، ولی یک سری بحثا هستش. ما اصول و ضوابط و معیارهای آمایش سرزمین میشناسیم. فرض کنین در تمام مبانی نظریه برنامه‌ریزی فضایی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، تمرکز زدایی از پایتخت و چند کلان شهر تقریبا اجماع وجود داره بین متخصصان حوزه‌های مختلف در برنامه‌ریزی فضایی و آمایش. خب ما اینو بیاریم تو سیاست‌هامون، فرض کنیم مثلا در قانون جهش تولید مسکن، در طرح‌های انتقال آب، در مثلا ایجاد قطارهای سریع‌السیر یا در واقع مسیریابی خطوط اصلی و کریدورهای حمل و نقلمون، این ملاحظات رو ببینیم. من یکیش رو عرض کردم، توسعه دریا محور، به خصوص توسعه ساحل جنوبیمون، سواحل مکران تا اروندمون رو که در برنامه ششم هم احکامی رو راجع به این داشتیم، در واقع توازن سرزمینی که ما توسعه جمعیت و فعالیتمون متناظر با بستر محیطی باشه، اینی که ما هر جا بخوایم توسعهش رو با یک کارخونه پتروشیمی و فولاد و سیمان رقم بزنیم، اون مشکلات در واقع زیست محیطی، بیماری ها و تبعات و مسائل بعدی رو برای ما به دنبال داره، یا خشک شدن منابع آبهای زیرزمینی که حالا اشاره‌ای هم داشتم مثلا به طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی که طرح بسیار بزرگ با تخصیص، با تعریف بودجه بسیار بالا ولی تخصیص اندک هست، و ما در مقابل مسیرهای جدید رو برای تأمین آب پیشنهاد میکنیم در صورتی که اولویت در واقع اون ارتقاء بهره‌وری، راندمان و استفاده راهبردی از آب، یعنی استفاده‌ای که به ازای یک واحد آب بهترین توسعه و به صرفه‌ترین توسعه رو در هر مکان برای ما بده. این بحث آمایش سرزمین به نظر من، حالا چون شما فرمودی موضوع کلیتون بحث جمعیت و آمایش هست، اگر فرصت باشه وارد جزئیات و شاخه‌های دیگرش هم بشیم که نگاه راهبردی به چه صورت، ارتباطات و تعاملات ما با کشورهای پیرامونی به چه صورت، همه اینها در عرصه آمایش سرزمین جای بحث و بررسی عمیق‌تر داره که همونطور که اشاره کردن مرکز پژوهش‌های مجلس هم به طور مفصل گزارش‌هایی را از گذشته داشته تا در واقع نقد این سند مصوب و اسناد آمایش استانی که منتشر شده، و گزارش‌هایی هم در شرف انتشار هست که انشالله با کمک همکاران دفاتر دیگه در واقع در آستانه انتشار عمومی هست.
ببینیم که نگاه کارشناسانه آقای دکتر هاشمی به این مسئله در این سند چیست؟
عرضم به حضورتون که نکات اساسی رو همکاران محترم گفتن. آنچه که من چون خود سند تلفیق آمایش رو خوندم، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همینطور و برخی از گزارش‌های استانی خوندم، برخلاف آن چیزی که توی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفته شده و همینطور همکاران محترم گفتن، من یه مقداری نقدمو تندتر کنم. به نظر من این اسناد قابل اصلاح نیستن و متاسفانه قابل استفاده هم نیستن. به این دلیل که اینها البته در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس محترم هم اشاره شده، اینها از نظر مفاهیم و تعاریف بنیادی مشکل دارن. ببینید شما وقتی یک سندی رو دارید تهیه میکنید، حالا با این گستردگی و برای کل کشور، ابتدا باید تعاریف شفاف و روشنی رو داشته باشید و رو اونا توافقی وجود داشته باشه. آنچه که منتشر شده در واقع حتی در این مرحله مشکل داره، بنابراین شما نمیتونید بیان اینو اصلاح کنید. و موارد متعدد دیگه‌ای که این اسنادی که منتشر شده اشکالات اساسی دارن که حالا بخش زیادیش رو در واقع گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بهش اشاره کرده، ولی موارد متعدد دیگه‌ای هم اینجا وجود داره. و برداشت خود من اینه که این سندی که تهیه شده نه تنها اهدافو برآورده نمیکنه، بلکه ما رو به بیراهه میبره. من یه نمونه میگم و بعد یک سوالی رو طرح میکنم. این سوال در واقع جای دیگه هم منتشر شده. شما در این اعصاب به صنایع آببر اشاره میکنه، تعریفی برای این صنایع آببر وجود نداره. خود این باعث میشه که در واقع بخشی از توسعه صنعتی کشور داره سرکوب میشه به اسم اینکه صنعت آببره. و وقتی من با اون دوستانی که اینو رو تهیه کرده بودم و یکشون صحبت میکردم، میگفتم آقا به من بگو تعریف صنعت آببر چیه، نمیتونست یه تعریفی بده. درست شد؟ در صورتی که ما حتی توی صنایعی که به نظر میاد آب زیادی مصرف میکنن، توسعه فناوری و به اصطلاح ابتکاراتی که به کار میگیرن، میتونه میزان مصرف آب رو به شدت کاهش بده. شاید عبارت مناسبتر در واقع همون بحث آب قابل برنامه ریزی بوده که تو اون بخش باید این هدف گذاری میکرده. خب نداریم. و موارد متعدد دیگه که حتی در این گزارش مثلا به خود تعریف آمارش هم میگه این اشکال داره. بنابراین از نظر من این سند قابل اصلاح نیستش و شاید بهتر باشه سند دیگه‌ای تهیه بشه در همون چارچوبی که آقای دکتر فرمودن. در واقع بیایم و در واقع در اون قالب آقای دکتر فرنام فرمودن سند دیگه‌ای تهیه بشه و این اشکالات کنار گذاشته بشه، اما نه به این شکلی که این سند تهیه شده. حالا چرا میگم به این شکلی که این سند تهیه شده؟ ببینید، شاید بیش نزدیک به نیم قرنه که بحث آمارش تو کشور مطرح هسته.
بله.
و هیچ کدوم به نتیجه نرسیده. همین سند هم همین الان خلافش اجرا میشه. یعنی همین سندی که تهیه شده الان میان نگاه میکنیم، موارد متعددی رو میشه تو کشور مثال رو که خلاف این داره انجام میشه. این نشون میده که این سندهایی که تهیه میشن مشکل دارن. الزاماً بی‌معنا نیستش که بعضاً تهیه کنندگان یا وقتی افراد میگن آقا به این اسناد آمایش توجه نمیشه، هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه. نه، شاید اون سند اشکال داره. و من فکر میکنم با اون رویه و روش‌ها و افکاری که منجر به تهیه این نوع اسناد شدن بخوایم بریم جلو، دوباره همین اشکالات باقی خواهد بود. و این چیزی که الان تهیه شده نه تنها کمکی نمیکنه به این که این اهدافی رو که توی جمعیت داریم در واقع تحقق پیدا کنه، هیچ کمکی هم به این که کیفیت زندگی مردم، کیفیت محیط زیست و سایر اهدافی که برای کشور متصور هستیم و توی چشم‌انداز داریم، نه، هیچ کمکی این نمی کنه در واقع.
خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای دکتر سید حسین هاشمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی. با شما خداحافظی می‌کنم، روز خوشی براتون آرزومندم.
ممنون. من هم از شما تشکر میکنم. امیدوارم که صحبتایی که امروز انجام شد کمک بکنه به برنامه ریزی و سیاست گذاری بهتر در کشور.
انشالله حتما همینطوره. خدا نگهدارتون. برنامه رو پی میگیریم با همراهی آقای مهندس مصطفی فدایی فرد و آقای دکتر علی فرنام. آقای فدایی فرد و جناب فرنام، هول و هوش 7-8 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم، 4-5 دقیقه در اختیار شماست و باقیش هم در اختیار آقای دکتر فرنام که جمع‌بندی داشته باشیم از اون چه که امروز دربارش صحبت شد.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم. من برای اینکه بحثای مدار تکمیل بشه، آقای دکتر فرنام از نیمه پر صحبت کردن، من واقعا هیچ نیمه پری در این سند نمیبینم و ایرادهای جدی داره که بخشش رو بنده اشاره کردم، بخشش هم آقای دکتر فرنام، حالا آقای دکتر هاشمی هم که اصلا کلن سند رو حتی غیر قابل اصلاح ترک کردن، که البته من خیلی به اون اعتقاد ندارم، همواره ما میتونیم اصلاحات رو انجام بدیم. به نکته‌ای که میخوام اضافه بکنم این که نه تنها حالا اون ایرادهایی که عرض کردیم کلیگویی راهکار پیدا نکرده و منابع ندیده، منابع مالی مورد نیاز و اعتبارات و اینها، متاسفانه بعضی جاها به بیراهه رفته. مثلا عرض بکنم شما میدونید در مثلا استان اصفهان حوزه زاینده‌رود ما مشکلاتمون بسیار حاد و جدی هست به لحاظ منابع آب، فرونشست آبهای زیرزمینی و مسائل مرتبط با اون، ولی متاسفانه خیلی از به هر حال بخشای این گزارش تأکید کرده که ما همچنان میتونیم در اصفهان توسعه کشاورزی داشته باشیم. واقعا وقتی که نگاه میکنیم تعجب میکنیم که یه چیزی رو پیش بینی کرده، یا حتی توسعه صنایع. یعنی به عبارت دیگه نه تنها حالا اون کلیگویی ها و مسائل مربوط به عدم امکان اجرای اون حالا عناوین خیلی جذاب و گیرا، متاسفانه ایرادهای جدی معکوس هم دارد. و به بزرگترین ایرادش اشاره بکنم و اون این که به الزامات اجرایی و پیاده سازی سند اصلا توجه نشده. یعنی ما برای اینکه حالا این عناوینی که بسیارش جذاب هست و مورد قبول هست اینها رو اجرایی بکنیم، با چه الزاماتی، با چه اعتباراتی، با چه برنامه‌ای به این سمت بریم؟ حالا این موضوع برمیگرده به بقیه به اصطلاح اسناد ما. مثلا ما در رابطه با عرض کردم سازگاری با کم آبی هم همین عناوین جذاب رو داریم، باز اونجا هم ضمانت اجرایی وجود نداره. من همین بحث رو میبرم روی برنامه‌های ششگانه توسعه اقتصادی کشور که ششمیش به پایان رسید و هفتمیش در حال تهیه هست. شما اگر بررسی بکنید از برنامه اول تا ششم که امروز هم آقای دکتر فرنام به بخشایی از برنامه ششم اشاره کردن در رابطه با تعادل بخشی و اینها، میبینیم بله. که در بهترین حالت مثلا حدود 20-30% از این برنامه ها و این برنامه اقدام مورد توجه قرار گرفته. من از اسناد حالا آمش سرزمین و سازگاری با کم آبی و برنامه توسعه ششگانه بیام بیرون، اینو به عنوان جنبندی عرض بکنم که ما برای اینکه برنامه های درستی رو تدقیم بکنیم و ایجاد بکنیم و منتشر بکنیم و همچنین از اون مهمتر بتونیم اینها رو اجرا بکنیم، به منابع مالی و اعتباری نیاز داریم. و برای اینکه این اتفاق بیفته ما حتما باید عرض کردم سیاست‌های کلان حاکمیتی، اصلاحاتی پیدا انجام بشه، اون آسیب شناسی لازم انجام بشه، ما بتونیم از این شرایط اقتصادی نامناسبی که تو کشور در اثر تحریم ها به وجود اومده رها بشیم، تا بتونیم هم برنامه هامون اصلاح و بهبود بدیم، هم بتونیم راهکارهای اجرایی برای اون پیدا بکنیم.
بسیار متشکرم آقای دکتر فرنام، صحبت شما رو هم بشنویم.
همونطور که اشاره داشتن، خب حالا به ابعادی پرداختم، من به بعدهای دیگه ایش اشاره میکنم. خب یه سند تلفیق داره که منتشر شده و در دسترس عموم هست، مطالعات پشتیبانی هم بوده در چندین جلد و اینها، ولی اونها هم جای نقد داره. یعنی مثلا اون چیزی که ما تصویر توسعه یافتگی کشور در افق 1424 میبینیم یک تصویره. اساسا در برنامه ریزی فضایی چیمیش، برنامه ریزی بلند مدت یا هم آمایش سرزمین، ما نیازمند سناریو سازی و آینده پژوهی هستیم به دلیل عدم قطعیت ها. تحت هیچ شرایطی، نه در ایران نه در هیچ کشور دیگه، شما نمیتونید یک چشم انداز 25 ساله رو به صورت عینی ترسیم کنید و حتما باید بر مبنای احتمالات و متغیرها یک آینده پژوهی رو انجام بدیم و سناریو سازی انجام بدیم. در بخشی از مطالعات بخش آینده پژوهی داره، ولی اثر بخشی اون و خروجی اون در فرایند برنامه‌ریزی کاملا نامشخصه. مستاقی عرض کنم خدمتتون، اینکه سناریوهای مختلف رشد جمعیت که یکی از موضوع همین برنامه شما بود، رشد کم، متوسط، زیاد باشه، چه تصویری در توسعه یافتگی ما میذاره؟ رشد اقتصادی ما اگر 0% باشه، اگر 6% باشه، 10% باشه، هر کدوم یک تصویر متفاوت میده. ملاحظات طبیعی، اقلیمی، کلان روندهایی که مثلا گفته میشه گرمایش هست، بارش‌های شدید هست، خشکسالی هست، اینها چه تأثیری در جابجایی جمعیت و فعالیت میذاره و ما باید چه تدارکی رو باهاش ببینیم؟ جایگاه ما در منطقه، ارتباط ما با همسایگان، نقش آفرینی ما در تجارت بین الملل، بهره گیری ما از کریدورهای ترانزیتی، هر کدوم از اینها در تصویر سازمان فضای توسعه یافتگی سرزمین کاملا خروجی های متفاوتی رو میده، ولی اینها در واقع تکبعدی دیده شدن. و اون چیزی که هنر آمایش سرزمینه بحث تلفیق و سنتزه. بعد از اون آینده پژوهی و سناریو سازی که انجام شد، شما باید یک سری سناریوهای محتمل رو براش آمادگی داشته باشین و یک سری اقداماتی هست که بهش گفته میشه راهبرد پابرجا. یعنی چه اون سناریوی که شما رخ بده یا سناریوی سه شما رخ بده، شما هم اقدام رو خواهید کرد. مثلا یک اولویت مهمه، این اون برنامه ریزی راه بودی در کنار تلفیق، که تلفیق یا سنتز بر همکنش بین بخشیه، که همون مصداقی میشه که دوستمون گفتم که آیا مثلا در اصفهان کشاورزی یا صنعت دیگه باز هم جایی توسعه داره یا نداره. اون تحلیل تلفیقیه، تحلیل سنتزه که در واقع برهمکنش بستر، آب، فعالیت، جمعیت ما رو به سمتی میبره که یک نبایدهایی رو به ما دیکته میکنه و یک بایدهایی رو و یک فضای واسطی رو به ما میده. یا فرض کنیم مثلا در بحث تمرکز زدایی که میگم از تقریبا اون چیزایی که همه متخصصین روش اجماع دارند، باز راجع به اون هم به طور مؤثر و عینی که در واقع به چه نحوی قرار پیاده سازی بشه، این باز از آیتمایی که به نظر من مخفول مونده و میگم تنها مسیری که هست اینه که شاید با یک اجماع نخبگانی در کوتاه مدت، ضمن این که بازنگری و باز تدوین این تعریف، این طرح در دستور کار قرار بگیره، ما اقدامات مهمی که داریم که اثرگذاری فضایی و آمایشی بالایی داره از کردم، مثل فرض کنید نحوه توزیع و اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت مسکن هست، نحوه توزیع اشتغال در سطح سرزمین هست، مثلا سیاست 1,000,000 شغل یا 1,000,000 مسکنی که دولت محترم دارن، نحوه پیاده سازیش در عرصه سرزمین به شدت میتونه هم اثرگذار هم اثرپذیر باشه، که در واقع ما میتونیم اینها رو به سمتی ببریم که با یک همافزایی بهترین تعادل رو برقرار کنن، ولی خدای نکرده اگر اون بعد آمایش سرزمینی نادیده گرفته بشه، میتونه هم جمعیت هم شغل در کانونهایی تمرکز پیدا کنه که مشکلات بعدی ما از آلودگی هوا، از ترافیک، از مخاطرات ناشی از سوانح و چیزهای دیگه، بحث‌های اجتماعی، بحث‌های امنیتی رو برای ما بغرنج‌تر بکنه، یا نه برعکس به سمت یک تعادل و توازن سرزمینی بریم.
خیلی ممنونم از حضورتون جناب آقای دکتر علی فرنام، پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از اینکه در برنامه امروز زمین 360 درجه با ما هم فکری کردید. روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدارتون. متشکرم از حضور شما آقای مهندس فدایی فرد. در حد یک دقیقه جنبندی داشته باشید از اون چه که امروز بهش پرداختید.
بسیار سپاسگزارم. من در انتهای بحثم واقعا میخوام از شبکه رادیو گفتگو و به خصوص برنامه 300 زمین 360 درجه بسیار سپاسگزاری بکنم. موضوعات بسیار مهم هست، ولی امیدوارم این بحث ها جایگاه خودش رو پیدا بکنه، این نقد ها پاسخگو داشته باشه. ببینید، ما یک مشکل بزرگی که در کشور داریم این که خط قرمز وجود نداره. مثال بزنم خدمتتون، الان آمایش سرزمین منتشر شده، بسیار ضعیفه، ولی کسی نمیاد پیگیر بشه چرا اینطوره. مثال میگم خدمتتون، ستاد احیا در ارومیه شکست خورد. خب چه اتفاقی افتاد؟ الان مجلس در پی تحقیق و تفحصه. خب مگر تحقیق و تفحصهای قبلی چه کمکی به ما کرد؟ اینها به نظر من چیزهایی که باید ما خط قرمز تعیین بکنیم. کسی که مسئولیت میپذیره باید جوابگو باشه، ایرادها رو رفع بکنن و ضمانت اجرایی، یعنی ما بهترین برنامه ها رو هم داشته باشیم، تا ضمانت اجرایی مناسبی نداشته باشه، تا پایش نشه به ثمر نمیرسه. من امیدوارم حداقل در رابطه با آمایش سرزمین این پایش صورت بگیره و حداقل اون بندهایی که مناسب هست رو بتونیم به سمت اجرا ببریم.
ان شاء الله.
سپاسگزارم.
از حضور شما هم متشکرم آقای مهندس فدایی فرد و با اتون خداحافظی میکنم.
بدرود.
از اینکه امروز هم گوشه جان سپردید به برنامه زمین 360 درجه از شما سپاسگزارم. فراموش نکنیم که سرمایه انسانی برای یک کشور و یک مملکت مهمترین، گرانبهاترین و قیمتی ترین داشته اون سرزمینه. سپاسگزارم از همراهیتون. تا برنامه دیگه از مجموعه برنامه های زمین 360 درجه، خداحافظ.
شنونده برنامه زمین 360 درجه بودید که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد اقبال و پسندتون هم قرار گرفته باشه. 3035 پل ارتباطی همیشگی با ما با شما و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
زنگ خطر. رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتم شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش می‌شد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قرار در یک محیط مسابقه‌ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم به تو برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شما رو کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حساب اون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
موسیقی
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین.
فرمان مشروطه در شورای جمادوستانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
گاهی وقتها یک شاخ گل معجزه می کند. محبت را هر چقدر کم باشد دست کم نگیرید. در لحظه های ناب سحرگاهی هستیم، فرصت هایی که به اذان صبح به افق تهران منتهی میشه. در این لحظه های ناب ملتمس دعای خیر همه شما عزیزان هم هستیم. بدانید آگاه باشید که تنین